خاک هویت منه، گذشتم از خودم از اون نمیذارم.
این سرزمین من شورآفرینی هست، دور از تو باد نزه باور دست اهریمن. این خاک مهاری آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان.
صبحتون بخیر، خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه به زندگی سلام کن. رسیدیم به ساعت 7:30 و همکارم زهرا اجزاده امروز هم قراره یک موضوع دیگر رو در میزه تحلیل پیگیری کنه، که اول برنامه هم گفتیم این که نرم افزار ماسک دیگه قراره فعالیت نکنه. حالا چرا، چطور و قراره چه اتفاقی بیفته رو ایشون خودشون پیگیری خواهند کرد. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر آقای حسنی. صبح شنونده عزیزمون هم بخیر باشه. من چون زمانمون خیلی کوتاه هست، اجازه میخوام که سریع به بحثمون ورود کنم، اما قبلش میخوام از مردم عزیزمون تشکر کنم. ما یکی از کشورهایی هستیم که بالاترین آمار واکسیناسیون رو داریم و از اونایی که هنوز واکسن نزدن هم خواهش کنم که تشریف ببرن و دوز سوم رو بزنن. اما آقای حسنی، همونطور که شما هم فرمودی، موضوع صحبت ما در واقع رنگبندی شهرهاست. از ابتدای سال 99 اپلیکیشن ماسک بحث رنگبندی شهرها رو مطرح کرد بر اساس میزان بستری، و بعدها هم در آبان ماه ستاد کرونا از این موضوع استقبال کرد و قرار شد که همین رنگبندی معیار محدودیت ها باشه. اما چند روز پیش اپلیکیشن ماسک اعلام کرد که دیگه رنگبندی توسط در واقع این اپلیکیشن انجام نمیشه و داده ها در اختیار معاونت تحقیقات و فناوری قرار میگیره. ببینیم که معیارهای جدید و شاخصهای جدید برای رنگبندی چیه. جناب آقای دکتر یونس پناهی، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، قبول زحمت کردن، ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدین.
سلام علیکم، منم خدمت جناب علی و همه هموطنان عزیزم عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم جناب دکتر پناهی. اعلام شده که معیارهای رنگبندی عوض شده، برای ما میفرمایید که شاخص های جدید چیه و علت چیه؟
عرض کنم که شاخص های رنگ بندی عوض نشده.
بله.
این از اول همجور که شما توضیح فرمودید، ما معمولا از اول بر اساس تعداد موارد بستری کرونا که نتیجه تستشون در حقیقت یا پی سی هاشون مثبت و یا منفی بود، و حتی مواردی که در حقیقت تست کووید اینا هنوز ثبت نشده بود، بر اساس اون معمولا یک شاخصی رو در می آوردن، اصطلاحا بهش می گفتن شاخص نرخ بروز تعدیل شده.
بله.
بر اساس این شاخص نرخ بروز تعدیل شده یک شاخصی رو به دست می آوردن تحت عنوان شاخص مخاطره، که در اون این نرخ بروز تعدیل شده رو هفته اخیر رو هفته ما قبل اخیر و دو هفته در قبل چهار میکنند حساب میکنند، و این شاخص مخاطره سه تا در قد یا بهتره بگم چهار تا عدد داره. اگر شاخص مخاطره زیر یک باشه این رنگ بندی میشه رنگش آبی، اگر بین یک تا دو باشه میشه زرد، اگر بالای دو باشه میشه نارنجی، و اگر این بالای چهار باشه، یعنی شاخص مخاطره بالای چهار باشه و روند افزایشی داشته باشه، میشه قرمز. ما از اول مبنای رنگبندی کشور ما بر اساس تعداد موارد بستری کووید با این فرمولایی که من خدمت شما اشاره کردم. البته این در دنیا به همین ترتیبه. مثلا شما اگر دقت بفرمایید، مثلا توی مرکز پیشگیری و کنترل بیماری اروپا، مثلا بر اساس تعداد بیماران جدید توی 14 روز گذشته انجام میدن، همین که ما تقریبا این مدل ما، یا مثلا نسبت تستای مثبت به کل تستای انجام شده در 14 روز گذشته، حتی توی CDC آمریکا، توی هند، فرانسه، نیویورک مدلش همین جوریه. اتفاقی که اخیرا افتاده این شکلیه که قبلا این ماسک می اومد دیتاهای وزارت بهداشت رو می گرفت و این رنگ بندی رو اون اعلام می کرد. خب اخیرا این رنگ بندیه که در حقیقت وزارت بهداشت حالا بر اساس سامانه که داشت جمع میکرد، الان این رو دادن به روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام میکنه. بنابراین هیچ اتفاق جدید نیفتاده، رنگبندی همون رنگبندی جدیده، فقط اون گزارش دهنده فرق کرده. قبلا این رو ماس گزارش میکرد، الان گزارش دهندهش شده روابط عمومی در حقیقت وزارت بهداشت. مدلشون همین مدل در حقیقت تعداد موارد بستهی کوویده. فقط من یه نکته تکمیلی اشاره کنم. ببینید این رنگ بندی مبناش برای اون در حقیقت فرمای قبلی کرونا بوده که در اون میزان بستری خیلی زیاد بود. الان توی اومیکرون میزان بستری به نسبت میزان کسانی که مبتلا میشن و مراجعه میکنن کم شده. بنابراین نکته که وجود داره اینی که ما باید حتما این ماسک زدن و رعایت فاصله اجتماعی و در حقیقت واکسیناسیون کامل رو جدی باید بگیریم. این رنگ‌بندی هیچ تغییر اتفاق نیفتاد.
اینها جزء شاخص هاست دیگه الان در حال حاضر. ما یک زمانی فقط پس یه مدار در واقع معیارهاتون تغییر کرده دیگه، تکمیل شده آقای دکتر، میشه اینطور گفت؟
معیارها تکمیل شده ولی فرقی نکرده. چیزی که قرار فرق کنه اینه که ما قبلا بر اساس رنگ‌بندی ها محدودیت ها خب خیلی زیاد بود.
بله.
الان دیگه چون واکسیناسیون کامل شده و در حقیقت اون نگاه و نگرش جامعه و مردم میخورده فرق کرده و الان کسب کارا باز شده، مدارس باز شده، دانشگاه ها باز شده، دیگه اون محدودیت آنچنانی الان به نظر میاد خیلی متصور نیست. البته اگر چه ما اصرار داریم که در قطع محدودیت هایی که وزارت بهداشت اعلام، وزارت کشور اعلام میکنه حتما اونا رعایت بشود، چون مسئولیت در حقیقت این رنگ بندی با وزارت بهداشته. اما مسئولیت این که حالا مراکز فعالیتشون به چه صورت باشد اون با وزارت کشور. ما اصرارمون بر اینی که رنگ بندی همون رنگ بندی قبلیه، یه خورده کاملتر شده، ولی اون رعایت اصول رو ما حتما اصرار داریم که به هر حال با توجه به جهش‌هایی که وجود دارد و با توجه به این که واکسیناسیون در ابتلا تأثیر آنچنانی ندارد، واکسیناسیون روی میزان ابتلا اثر آنچنانی ندارد، واکسیناسیون روی شدت بیماری، میزان بستری شدن، میزان مرگ و میر رو به شدت کم میکنند. بنابراین ما باید این نکات رو در جریان باشیم.
خیلی متشکرم. به هر حال آقای دکتر فکر میکنم حالا البته باید منتظر شد و نتایج رو دید، اما فکر میکنم که بیش از یک سال هست که به هر حال بعضی از دوستان اظهار نظرهایی داشتن که باید این شاخصها حداقل اینه که تکمیل بشه یا در بعضی از موارد شاید باید بعضی از شاخصهای ما تغییر بکنه. اما جناب دکتر پناهی بزرگوار اجازه بدیم من سوال دیگه ای رو مطرح بکنم. ما حدوداً 5 دقیقه فرصت داریم در خدمت باشیم، کمتر از 5 دقیقه. خواستم خواهش کنم که این زمان رعایت بشه. یکی جناب علی مستعصر هستید، یکی از مؤلفه های مهمی که میتونه در تصمیم گیری ها به ها خیلی مؤثر باشه و نتیجه‌ای که در واقع ستاد میگیره این هست که باید اون تصمیمات بر اساس شواهد علمی بومی باشه. یعنی ما در کنار این که از تجربیات کشورهای دیگه استفاده میکنیم، باید بر اساس اون داده های بومی خودمون تصمیم بگیریم. این اواخر یکی از انتقادهایی که به ستاد گرفته شده این هست که بعضن تصمیم گیری ها بر اساس تجربیات شخصی است. من خواهش می‌کنم راجع به این موضوع برای ما توضیح بدین که حالا شما البته اخیراً در این پوزیشن قرار گرفتین، ارزیابی شما چیه؟ چقدر از تصمیماتی که ما داریم در ستاد می‌گیریم، تصمیماتی که بسیار مهم هست در مدیریت این بحران، بر اساس شواهد علمی بومی بوده؟
ببینید حداقل من در قسمت رنگ‌بندی اشاره کنم.
بله.
توی ستاد کرونا، ملی کرونا، وزارت در حقیقت بهداشت، اونجا چیز حدود 12-13 تا کمیته وجود داره. مثلا یه کمیته علمی داریم، کمیته اطلاعات داریم، کمیته واکسن داریم، یه قسمتی از کمیته هم اصطلاحا بینا میگن کمیته HSR، یعنی یه کمیته که در مورد تحقیقات به اصطلاح کرونا رو داره در حقیقت مدیریت میکنه. یعنی تحقیقاتی که در حوزه کووید 19 هم در پیشگیری و هم در درمان و هم در همه خصوص مثلا رنگ‌بندی.
بله.
خب اونجا چیزی حدود 20 نفر از اساتید و در واقع بزرگان حوزه اپیدمیولوژی، حوزه بیماری‌های مختلف، متخصصین ریه، متخصصین داخلی، فارماکولوژیست‌ها اونجا در واقع عضو این کمیته چه سارن. و این مطالبی که منم خدمت شما اشاره کردم، این در واقع تو کمیته های مختلف مطرح شده، اشاره کردم حداقل 4 تا کمیته در مورد این اظهار نظر میکنن، تو هر کمیته هم حداقل 20 نفر وجود داره. بنابراین احتمال نظرهای شخصی تقریبا صفره. مثلا من یه جلسه که دیروز بعد از ظهر
یک دقیقه فرصت داریم، بله،
کشور ما جلسه بودیم، خوب خیلی از همکاران اونجا بودن، معاون بهداشتی وزارتخونه بود، بنده بودم، خیلی از اپیدمیولوژیست ها، متخصصین ریه، همکاران قرارگاه بودن که از این نظر وزارت محترم کشور دارش اداره میشد. اصلا یه عدد قابل توجهی از همکاران هست که تخصص های مختلف دارند و متناسب با تجربه داخل و تجربه خارج داره این کار انجام میدن. بنابراین بعید میدونم، من خیلی بعید میدونم و تو مدتی هم که من چند با اونجا هستم، مثلا اونجا احتمال این که رأی شخصی اونجا غالب باشد تقریبا منتفیه.
خیلی متشکرم آقای دکتر پناهی. چون زمانمون تمام شد، حالا سعی می‌کنیم در برنامه دیگه راجع به موضوع صحبت کنیم، اما ما نزدیک به 800 تا مرکز تحقیقاتی داریم و قرار هست که این مرکز تحقیقاتی خوراک یا داده‌هایی برای ستاد داشته باشن. افرادی که در ستاد نشستن علارغم اینکه خودشون جز افراد دانشگاهی هستن و افراد علمی هستن، قاعدتاً اگر تحقیقاتی و داده‌های از این تحقیقات در اختیار اونها قرار نگیرن، نمیتونن درست تصمیم گیری بکنن و شاید یکی از مصادیق اون این هست که ما الان در مورد مثلا تو بحث واکسن‌های داخلی خودمون یک مقاله در واقع داخلی و مقاله که قابل عرضه به در سطح جهانی و بین المللی باشه نداریم. حالا به هر تقدیر امیدواریم که با حضور شما در این جایگاهی که الان هستید به عنوان معاون تحقیقات و فناوری و تصمیماتی که در ستاد گرفته میشه، ما شاهد این باشیم که از داده‌های بومی و از اون دانش علمی و بومیمون در تصمیم گیری ها بیشتر استفاده بشه.
خیلی متشکرم. فقط یه جمله بگم، واقعا یکی 800 تا مرکز تحقیقات شما اشاره فرمودید و درست میفرمایید، اینا همشون در حوزه کووید نیست.
50% هم در حوزه کووید، 20% هم آید دکتر کار بکنم. متشکرم.
ببینید ما در حوزه کووید 800 مرکز تحقیقات نداریم. برخی از مراکز تحقیقاتی ما که در حوزه عفونی و بیماری‌های ریوی هستند، اینا با حفظ اون ماموریت‌هایی که از قبل دارن در حوزه کووید هم دارن استفاده میکنن، که البته این شرایط مختلف متفاوته و وجود داره و ما واقعیتش از خود اونا هم به عنوان بازوهای مشورتی در حقیقت داریم استفاده میکنیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر پناهی، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت. آقای دکتر متشکرم، خدا نگهدار.
در خدمتم، خدا
بزرگوارین، خدا حافظ.
هشدار، توجه، در برابر اومیکرون چه باید کرد؟ سریعتر سومین دوز واکسن خود را بزنید. زدن ماسک به صورت مستمر در جای شلوغ، دو ماسک، تجمع و تردد حداقلی، شستن دست حداکثری. کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا.
صبحتون بخیر، به زندگی سلام کن رو میشنوید. امروز یک شنبه 17 بهمن ماه در روز شمار انقلاب اسلامی با عنوان انقلاب اسلامی، عدالت محوری و فساد ستیزی نامگذاری شد. خب یه خبرم واسهتون داریم، سینوفارم و پاستور کوواک دو واکسن ایمن برای کودکان زیر 12 سال. دکتر پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفتن سینوفارم و پاستور کوواک برای همه ایمن است و تاکنون مقدار واکسن تزریق شده برای کودکان عوارض چندانی نداشته. در برخی از کشورها قدرت واکسن هایی که برای کودکان تزریق میشه در مقایسه با واکسنی که به بزرگسالان تزریق میشه کمتره. 7:45 و باز هم خبر.
شهست ثانیه با سلامت.
خب در این بخش نگاهی داریم به فعالیت و حضور چهره‌های سیاسی در شبکه‌های اجتماعی. دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، تصاویر نقش‌یافته در شبکه مجازی رئیس کابینه 13 هست با پیامی از جنس غیرت دینی عامل نجات کشور است. رضا باقری بنابی نماینده مردم بناب در ویدیویی با عنوان شیخ رضا با وزیر سم چه کرد، وضعیت نابسامان حاکم بر خودروسازان را یادآور شده. مصوبه کمیسیون تلفیق برای تسهیل ارائه وثیقه بانکی دامداران و کشاورزان در پیج دکتر مجید انصاری نماینده مردم رستم در مجلس دیده میشه. این بار وزیر میراث فرهنگی به کبوترخانه رفته و با انتشار ویدیویی توضیحاتی درباره قدمت این کبوترخانه داده و نوشته که کبوترخانه با قدمت 500 سال پیش از خشت و گل. دکتر پروین صالحی نماینده مردم مبارکه نامه جمعی از نمایندگان برای تسریع در روند تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان را به اشتراک گذاشته و صفحه مجازی پایگاه اطلاع رسانی دولت هم نشست سران قوا رو منعکس کرده، نشستی با بررسی مهمترین موضوعات داخلی و بین‌المللی.
خیلی ممنون و متشکرم، روز خیلی خوبی داشته باشید، خدا حافظتون. اما بریم سراغ نگاهی نو و یه نکته باز برای امروز یاد بگیریم.
صبحی خوبه که با انرژی مثبت و نگاهی نو شروع بشه. نگاهی نو.
سلام، احمدبن هستم، روانشناس. من و تو میخوایم امروز با نگاهی نو لحظه های شاد و شیرین برای خودمون خلق کنیم. خیلی ساده است. میتونی بگی میشه، میتونی بگی نمیشه، میتونی بگی میخوام، میتونی بگی نمیخوام. یه نونه، یه میمه که جا به جا میشه. امروز رو جا به جا کن. به جایی بگی نمیشه، بگو میشه. من میخوام امروز تو حامل یک خبر خوب و شاد باشیم. چرا از صبح که پا میشیم دنبال اخبار منفی هستیم، خبر منفی، هوا سرده، هوا گرمه، ناله میکنیم، غر میزنیم. به جای ایرادگیری چاره‌اندیشی کنیم. میخوام امروز بگردی در طول روزه، از ساده ترین چیز، همین الان دکتر برات نگاه کن، ببین چه قسمتی، چه حالتی، چه رفتاری، چه آدمی رو با لبخند شاد داری میبینی. حامله خبر باش. من امروز دو نفر رو با لبخند و شادی دیدم. امروز آشنای پرنده رو دیدم تو خیابون، داشتم راه میرفتم که داره مامانه غذا دهن جوجهش میذاره. با نگاهی نو، محاورایی که با همدیگه داریم، چقدر موج منفی. سلام، سلام، خوبی؟ ای بچه ها خوبن؟ ای چی کار میکنی؟ با هوا خیلی سرده، هوا گرمه، دیگه بیم از رو بیرون با نگاهی نو با هم صحبت کنیم. این چند درصد مکالمات و محاوره های ما همین امروز، دقایقی که حرفای تکراری کلیشه‌ایه، دقایقی که جملات منفیه، دقایقی که اخم تو صورتته، ابروات گره خورده، گره رو باز کن، چشمتو رها کن، گوناتو رها کن، لباتو فشار نده، یه لبخند مهمون کن بغل دستتو. مرسی از نگاهی نوی که به شادی داری.
اما دوستان، در ادامه در شبکه رادیویی سلامت ساعت 8:15 میتونید برنامه پاسخگو رو بشنوید با موضوع بایدها و نبایدهای تغذیه‌ای در پاندمی کرونا. ساعت 9:10 برنامه زندگی جاریست با موضوع سالمندی و خردمندی تقدیم حضور شما خواهد شد و خونه زندگی هم در ساعت 10:30 موضوعش ما نسبت به آنچه در اطرافمان می‌گذرد بی تفاوت نیستیم خواهد بود. عرض کنم حضور با سعادت شما که ساعت 12:30 نیم نگاه هم به چند دهه خدمات بهزیستی خواهد پرداخت و انشالله که این برنامه رو هم همراهی خواهید کرد. اما بریم سراغ بخش با سلامت و مرجان قندی.
انستیتو پاستور ایران با هدف تأمین بهداشت و سلامت جامعه در عمر 100 ساله خود نقش مهمی در کنترل بسیاری از بیماری‌های عفونی در کشور داشته. دکتر علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران:
ایجاد راه اندازی و هدایت شبکه تشخیص آزمایشگاه کووید 19 در واقع یک فرصت بود که در دل یک تهدید در اوج شدیدترین محدودیت هایی که در اثر تحریم ها ایجاد شده بود به وجود اومد و یک بار دیگه انستیتو پاستور ایران همونطوری که در همه گیری های قبلی مثل طاعون و با آبله در 100 سال گذشته سنگر اول مبارزه با بیماری ها، دژ مستحکم امنیت سلامت کشور و یار دیرین روزهای سخت مردم بوده، یک بار دیگه در کووید 19 هم محور تشخیص آزمایشگاهی کشور رو عهده گرفت و نقش خودش رو در آغاز قرن دوم فعالیت‌هاش تونست به ثمر بنشونه. در کنار فعالیت‌هایی که انجام شد برای راه‌اندازی و هدایت شبکه تشخیص آزمایشگاهی کشور، کار تولید واکسن هم در انستیتو پاستور ایران پیگیری شد. خوشبختانه با توجه به اعتماد 100 ساله مردم ایران به واکسن های انستیتو پاستور ایران به عنوان قدیمی ترین مؤسسه تولید واکسن در کشور و منطقه، سعی شد که به پاسداشت این اعتماد 100 ساله واکسنی برای کووید 19 تولید بشه که علاوه بر کارایی قابل توجه، واکسنی باشه که ایمن و بی خطر بتونه با این بیماری مقابله بکنه.
از اولین روزهای شیوع کرونا ویروس، انستیتو پاستور در تشخیص بیماری، تولید کیت‌های تشخیصی و نیز ساخت واکسن مؤثر علیه بیماری نقش بی‌بدیلی داشته.
انستیتو پاستور ایران در 2 سال گذشته سعی کرد چه در امر تشخیص، چه در امر ایمنسازی، آنچه را که در توان داشت با همت و ایثار خادمان بیمنتش و تلاش شبانه روزی اعضاش بتونه خدمتی رو که شایسته مردم ایران زمین هست تقدیم بکنه. مسلماً تجربه 2 سال گذشته تجربه بسیار بزرگی بود برای اینکه از این تجربه بتونیم برای روزهای آتی استفاده بکنیم. همینجا وظیفه خودم میدونم، از همکاران عزیزم در حوزه سلامت، از مدافعین گرانقدر سلامت کشور که با ایثار پرمهرشون خاطره بزرگی رو در تاریخ سلامت ایران زمین بر جا گذاشتند، و همینطور از تمام اونهایی که اقدام کردند تا فناوری واکسن رو در کشور در عرض 2 سال گذشته توسعه بدند، تقدیر و تشکر و قدردانی بکنم. واقعیت اینه که در 2 سال گذشته تقریبا میشه گفت که فناوری واکسن با توجه به توسعه واکسن در تمام زیرساخت‌ها در کشور تونست ارتقایی رو پیدا کنه که معمولاً در طول زمان 20 ساله میتونیم شاهد اون باشیم.
یکی از دستاوردهای مهم انستیتو پاستور ایران ساخت واکسن مشترک با مؤسسه فینلای کوبا است که تزریق 3 دوز از این واکسن بیش از 90% و 4 دوز تزریق ایمنی 100% علیه سویه اومیکرون ایجاد می کند.
خب خیلی متشکرم از شما دوستان عزیزمون که همراه هستید با شبکه رادیویی سلامت و در مورد موضوعاتی که ما از برای شما عزیزان انتخاب میکنیم در برنامه همیشه نظر میدید و همراه هستید. خانم روزبهانی تشکر کردند از برنامه، گفتن من همیشه برنامه شما رو میشنوم ولی خب غالبا چون درگیر هستم نه پیام میدم نه زنگ میزنم. متشکرم که امروز پیام دادید. بزرگواری دیگری گفتند که در خانواده ما هنوز همچنان همه شیوه نام ها رو رعایت میکنیم و سعی میکنیم اگر قرار دوره همی هم برگزار بشه با فاصله و در شرایط استاندارد انجام بشه. باریکلا بشم. بریم سراغ بخش جمع‌بندی برنامه امروز.
به نام خدا، من دکتر کشاورز هستم، متخصص اتحای سلامت، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. همکاران رادیو سلامت از من خواستن که نظرم رو در مورد اینکه چرا علارغم افزایش موج اخیر کرونا نگرانی های مردم به نظر میاد کمتر شده، چون رفتارهای محافظتیشون و رعایت پروتکل کمتر شده رو خدمتون عرض کنم و من سعی میکنم که نظراتم رو بر اساس در واقع تئوری های دو تا علم آموزش بهداشت و همچنین روانشناسی سلامت خدمتون مطرح بکنم. اولین نکته که مایل به هستم بگم این هستش که این تصور که اگر که افراد یک تهدیدی در یک جامعه وجود داشته باشه برای سلامت، طبیعتاً باید در مردم ایجاد نگرانی بکنه و وقتی که نگرانی ایجاد کرد رفتارهای مردم تغییر بکنه و رفتارهای محافظتی بیشتری نشون بدن الزاماً درست نیست، به این علت که تابع شرایط و عواملی هست، به خصوص درک افراد از شدت خطر که ما بهش میگیم شدت درک شده، درک افراد از اینکه چقدر در معرض اون خطر هستن، آسیب پذیریشون که ما بهش میگیم حساسیت درک شده و همچنین بازه زمانی کوتاه مدت یا دراز مدت میتونه واکنش ها متفاوت حتی معکوس باشه. بنابراین اگر قرار باشه که افراد در یک جامعه رفتارهای محافظتی نشون بدن در برابر یک تهدید، باید چند اتفاق در ذهن افراد بیفته. اول اینکه در واقع اون خطر رو یه خطر جدی در نظر بگیرن، دومی که خودشون رو نسبت به اون خطر آسیب پذیر در نظر بگیرن و بعد در واقع اون انگیزه لازم رو داشته باشن برای اینکه رفتارهای محافظتی رو از خودشون نشون بدن. با توجه به اینکه گفته شد در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی که سویه اومیکرون ضعیف‌تر هستش، شدتش کمتره، مرگ و میرش کمتره و حتی صحبت شد در این مورد که ممکنه که کرونا به زودی به پایان برسه و تبدیل بشه به یک ویروسی شبیه ویروس آنفولانزا و در واقع از حالت پاندمی به آندمی برسه، این باعث شد که در واقع مردم به این نتیجه برسن که بس خطر مثل قبل نیست و خطر شدتش کم شده. طبیعتا وقتی که خطر شدتش درک میشه، خب افراد هم نگرانیشون کمتر میشه، رفتار محافظتیشون هم کمتر میشه. همچنین چون افراد واکسن زدن و میزان واکسیناسیون در جامعه بالا رفت، افراد احساس کردن که کمتر در معرض خطر هستن، بنابراین حساسیت درک شدهشون هم کم شد و علارغم اینکه گفته شد که پیشگیری از ابتلا نمیکنه واکسیناسیون، ولی از عوارض و مرگ رو پیشگیری میکنه. خب افراد خیلی معتقد بودن که چون واکسن زدن نمیگیرن و یا اگه بگیرن خفیف خواهد بود، بنابراین وقتی که حساسیتشون کمتر شد، رفتارهای محافظتیشون هم کمتر شد، چون نگرانیشون کمتر شد، چون واکسن زدن خودشون رو کمتر آسیب پذیر میبینن. بسیار متشکرم.
خب خیلی ممنون، متشکرم از شما دوستان و همراهان نازنین برنامه به زندگی سلام کن که برنامه رو همراهی کردید و امروز در مورد این موضوع صحبت کردید که چرا بعضی ها شیوه نامه ها رو دیگه سهل‌انگارانه دارن نگاه میکنن و رعایت نمیکنن. متشکریم از نظراتتون. خب این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطر همان، ممنون از همراهیتون. با به زندگی سلام کنه امروز. خداحافظ.